دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارد.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صمیمانه ترین سلام ها و درود های خودمون رو تقدیم میکنیم به ساحت مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، و با استعانت از این امام بزرگوار و با توکل به خدای بزرگ آغاز میکنیم این برنامه رو. امیدواریم که بتونیم لحظات مفیدی رو به جهت آگاهی دادن و دادن اطلاعات مفید در خصوص شبهه هایی که وارد شده به اسلام و قرآن و پیامبر اعظم برای شما فراهم بکنیم انشاءالله، و تلاش بکنیم هممون که بر معرفتمون اضافه بکنیم. باز هم در این برنامه در خدمت استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و از صحبت های ارزشمند ایشون استفاده میکنیم. در برنامه قبل همونطور که بیننده بودید و خاطرتون هست، بحث بر سر قرائت های هفتگانه شد که آقای دکتر شروع کردن به آوردن نام قراء هفتگانه و هر کدوم از اینها رو بررسی کردن، کی متولد شدن، مربوط به چه دوره‌ای بودن، و علمای علم رجال راجع به اونها و یا راویانی که برای اونها وجود دارن چی میگن. به 4 تاشون اشاره شد، 3 تاشون مون برای این برنامه که من ضمن اینکه با آقای دکتر سلام و وقت بخیر عرض میکنم و خیر مقدم میگم خدمتشون، تقاضا میکنم که باب صحبت رو در این زمینه باز بفرمایند و بقیه قرا رو و بیوگرافی مختصری از اونها رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر. با سلام محضر مقدس آقا و سرورمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، و با سلام بینندگانی که ناظر برنامه ما هستند، و با سلام خدمت شما شروع میکنم. چون درباره قراء سبعه یا خوانندگان قرآن که 7 نفر به شکل‌های مختلف قرآن رو می‌خوندن در تاریخ، همچی مطلبی که همچی مسئله شایعی وجود داره، ما بحثمون رو آغاز کرده بودیم، به علت زیغ وقت نتونستیم به شرح حال 3 نفر از اینها بپردازیم که انشاءالله تو این برنامه خواهیم پرداخت. قاری پنجمی که راجعش می‌خوایم بحث بکنیم شخص به نام حمزه کوفی است. بله. تولد سال 80، وفات سال 156 هجری قمری. اینطور در بایو نقل میکنن، قرائت رو از محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلی و طلحت ابن مصرف فرا گرفته. در کتاب التیسیر فی قرائات السبع، که یکی از مهمترین کتاب ها در مورد همین مسئله قرائت های هفتگانه قرآن کریم هست، آمده که از مغیرت ابن مقسم و منصور لیث گرفته. یعنی اینجا اختلاف هست که بالاخره یک کی یاد گرفته این نوع قرائت رو. در مورد خودش هم اختلاف فراوانه. عده میگن مورد اعتماده، یعنی حمزه کوفی صالحه، راسکو بوده. ساجی فردی هست که میگه راسکو ولی بد حافظه است. عده دیگر میگن قرائتی رو که او در نماز میخونده اصلا باطله. خیلی جالبه، قرائت نمازش باطله. ابن درید گوید دوست دارم قرائت حمزه از کوفه برچیده شود. تا این حد محل خلاصه برخورده افکار و تنازع آرا هست، به اصطلاح تضارب آرا. به هر حال ابو بکر ابن عیاش قرائت رو یک نوع بدعت میدانسته اصلا. اینا به اصطلاح نظرات در مورد اوست. راویانی که از اون نقل میکنن باز 2 نفرند، خلف ابن هشام و خلاد ابن خالد. و وقتی در مورد این دوتا بررسی میکنیم، عنوان میکنن مشروب خور بودن و راجب یکیشون میگن اصلا علم حدیث رو بلد نبود، یعنی چی خلاصه. پس از کی گرفته معلوم نیست. خودش چطور آدم بوده محل تأمله. قرائت اون نوعی به اصطلاح بدعته، اصلا قرائت قرآن صحیح نبوده، حمدش صحیح نبوده، اونم که ازش نقل میکنن محل تأملن و قابل اعتماد نیستند.
بله.
شخص ششم نافع مدنیه. این ضبط تولد نشده اما وفات سال 169 هجری قمری است.
بله.
قرائت نافر رو دو نفر بدون واسطه نقل کردن، یکی قالون و دیگری ورش، که آقای دکتر هم به این مطلب اشاره میکرد. بله. و اینها رو برید بررسی بکنید که عنوان کردن کسانی که از این نقل میکنن راوی این نوع قرائت او بودن، بررسی بکنید که درباره شون چی گفتن ارباب رجال، آیا قابل قبول هست حرفشون، آیا قابل قبول نیست. هیچ وجه من الوجود نیست. و آخرین قاری کسایی کوفیس بازم که نامش علی فرزند حمزه، اجدادش هم ایرانی بودن، وفاتش هم به سال 189 هجری قمری بوده. مرزبانی درباره وی گوید کسایی گرچه گناه و لغزش داشت و دائما شراب میخورد، یعنی قاری قرآن دائما شراب میخورده و برخی گناهان دیگر را علنا مرتکب میشده. این هم صحابه. خب این کی میتونه قابل اعتماد باشه؟
بله.
افرادی که از اون عنوان راوی نقل کردن کی قابل قبول هست حرفشون؟ واقع مطلب اینه جمع کنیم ما، که شاید رفتن سراغ این امور خیلی 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 جزئی بیننده های محترم ما رو خلاصه از متن اصلی مداری این طرف انداخته باشه. عرض میکنیم عنوان شده در تاریخ که ما راجع به قرآن هفت نوع قرائت داشتیم. هفت نوع قرائت یعنی هفت جور قاری ما داشتیم که اینا هر کدوم قرآن رو یه جور میخوندن. طرح خود این قضیه به خاطر اینکه اصلا قرآن رو جلش بکنن، این بعدا در این باره صحبت خواهیم کردش. خب اینها افرادی بودن که زبان پیغمبر اکرم نبودند، از جمله عاصم، از جمله دیگران، ابو حمزه و دیگرانی که عنوان شده زمان پیغمبر اکرم نبودند. ما فرض رو بر این میذاریم که این نوع قرائت ها وجود داشته، فرض رو بر این میذاریم. حالا صحبتمون سر اینه، عاصمی که با پیغمبر 89 سال فاصله داره، این قرائت قرآن رو از کی یاد گرفته؟ زمان پیغمبر نبوده، بگه خود پیغمبر یاد گرفتم. اصلا چی یاد گرفتی؟ از کسی یاد گرفته. خب بعد یه مطلب دیگه، چه کسانی میگویند که عاصم این نوع قرائت رو داشته، ابو حمزه کوفی این نوع قرائت داشته، یعنی راویانی که ناقل این نوع قرائت هستن اونا کیا هستن؟ اینا بررسی رجالی لازم داره. ما در بررسی رجالی نسبت به هر هفتای اینا به یک نکته برخورد کردیم که اساساً از کسانی گرفتن یا افرادی ازشون گرفتن مشخص نیستن، یا اگرم مشخص باشن محل اعتماد نیستن. راویان هم که از اینا نقل میکنن که این نوع قرائت رو این افراد داشتن، اونا هم قابل اعتماد نیستن.
حتی عاصم و حفصی که در انتهای قرآن که در دست ماست، چه قرآنی که در ایران هست، چه قرآنی که در کشورهای عربی هست،
اونجا آمده. این چی هست این داستانش؟ ما اگر بخوایم بگیم واقعا نسبت به اینها این اعتمادو نداریم، یعنی نسبت به کسانی که اینا ازشون فرا گرفتن، نسبت به کسانی که راوی این نوع قرائت از اینها بودن، ما نمیگیم اینها رو، اینا کتابای رجالی دارن میگن دیگه. اگر بگیم به اینا معتمد نیستیم، به کجای قضیه برخورد میکنه؟ شما به یک مطلب برسید که اصلا قرائت هفتگانه یک حرف ساختگی تاریخی است. ما یه نوع قرائت بیشتر تو قرآن کریم نداشتیم، یه نوع داشتیم، قرائت زمان پیغمبر اکرم بوده الا زمان ناهازا. لذا این همه عنوان کردن اینا یه سری حرفایی است که اگر به اصطلاح بخوایم خیلی 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 در واقع بهش بدبینانه نگاه بکنیم، بگیم ساخته ذهن افرادی است در طول تاریخ، نداشته همچین قرائتی که با هم دیگه هم اختلاف داشته باشن. کار به جایی برسه بگن اصلا ما در اون موقع قرائت عاصم رو اصلا از کوفه بر بندازیم، مثلا فرض کنید اصلا خواندن سوره حمدو غلط بدعت اصلا، این یعنی چی؟ و هر کسی اجازه بدیم که بیاد وارد ایته قرآن کریم بشه و بگه قرآن رو هر جور دلم میخواد میخونمش، اصلا وساقتی برای این کتاب باقی نمیمونه. این حرفا رو من با آقای توسلی نمیگم، البته من دارم به بخاری میگم، این حرفا رو به مسلم میگم که همچین احادیثی رو نقل میکنه. البته بعدان دنبال احادیث دیگر هم خواهیم رفت و تک تک این احادیث رو بررسی خواهیم کرد که اصلا قراء سبه، قراءات هفتگانه، ورش و عاصم و ابو حمزه و فلانی حرفا، اینها اصلا محل اعتبار نیستن. چون شما به این وسیله میخواهید چیکار کنید؟ قرآن رو نشون بده که به شکل‌های مختلف اصلا وجود داشته. اینکه مسلمان‌ها معتقدن یه قرآن بیشتر نیست و از زمان پیغمبر تا اون قرآن رو به جای مونده، میخواییم با این حرفا شلش بکنید که نه، قرآن متعدد داشتیم با اختلافات متعدد. رسیدیم به اختلافاتی که بیان کردید، دیدیم همه‌اش رو هواست. بین قرآن‌های مختلف که منسوب به افراده تا 15,000 اختلاف وجود داره. کو اون شده بحث دلسیه کاری مثل بقیه حرفاتون. البته اینجا هم همینطور میشه، اینجا هم همون جوره. این قرائت عاصم و عاصم مرزا، من اول صحبت هم میخواستم شروع کنم، گفتم مثلا اون سفر قرآن نمیدونم، شما برای قرآن برای من بخونید، قرآنی که فعلا موجود هست در دست همه مسلمانان عالم به یک شکل و یک نوع و یک رسم الخط و به یک فرم اصطلاح یکسان و یک نواخت. از برای من از این بخونید. شما میرید یک صفحه ای که اینا براش اونجا نوشته به میل سلیقه خودش هم نوشته که آهی قرائت فلان است و عاصم است و روایت حفص است و از این حرفا. خب اینا را کجا بریم ما صحت رو تحقیق کنیم؟ یه نفر مسلمان عادی معمولی این کار رو نمیتونه انجام بده. این هم تیر به تاریک انداختنه. هرچند حالا ما که دنبالی حرفا میریم برای که یه عمری دنبالی حرفا رفتیم، بعد حسن نیت شما رو خوب میدونیم ما و در این برنامه ها کاملا به اثبات رسید که شما دنبال کدوم قضایا دارید میرید. خودتون که اطلاعات کافی ندارید از آیین مقدس اسلام، از قرآن کریم، سراغ دیگران دارید میرید. و باز ما سوالمون اینجا به قوت خودش باقیه. وساقت، صحت قول، درستی گفتاره. این افرادی که شما ازشون نقل قول میکنید از کجا ثابت شده باشه برای من؟
بله.
شما برای من گلزیهر رو به عنوان یه نفر مرجع نام میبرید. گلزیهر کیه؟ یک یهودی مجارستانی که وقتی بعدا بهش خواهیم رسید با. بله. از او برای اسلام داری استناد میکنی؟ توقع داری گلزیهری که اصلا شمشیر رو تیز کرده که سر قرآن رو ببره این برای من بیاد حرف درستی بزنه؟ آقا واقعا آخه این خیلی تصور بیجاییه.
زمینه که آقای دکتر، خود آقای توسلی هم توی صحبتاش اشاره کرد که الان قرائتی که وجود داره، قرآنی که الان تمام دنیا رو گرفته، همین قرآنیه که در دست همه مسلمان ها در همه جای دنیا هست. و یه جایی هم اشاره کرد که تمام قرائت های دیگه از بین رفته و هیچ نسخه ای از هیچ قرآن دیگه در دست نیست از قرائت های دیگه. اگر بالفرض درست هم باشه، این دقیقاً همون تحقق وعده الهیه که آقا ما قرآن رو خودمون فرستادیم، خودمون هم حفظش میکنیم. پس همین یک نسخه که باقی مانده، همین مفهوم حفظ شدن قرآن، کلام خدا، قرائت خاص قرآن توسط خدای بزرگ.
بفرمایید شما، اضافه کنم من. ببینید ایشون از اولی که شروع میکنه بحث سر این ماجراست. سر این ماجرا است که اصلا قرآن زمان پیغمبر وجود نداشته اصلا.
بله.
بعدم که موجود شد یک شکل نبوده. نیا کنید شما.
بله.
یعنی قرآن رو میخوایم از سندیت بندازیمش اساساً.
بله.
پیغمبر هیچ اهتمامی به جمع‌آوری قرآن نداشته. بعدها هم که قرآن‌های پا به عرصه وجود نهادن، یکسان و یک شکل نبودن.
هر کس اومده به زعم
هر کسی یه قرآنی جمع‌آوری کرده. این حرفا رو میدونیم برای چی میزنه؟ برای این میزنه که ما در مورد اناجیل همچین حرفی رو داریم در کتاب مسیحیت. ما 4 تا انجیل فعلا موجود داریم که خود 4 تا
الان بس همینه. ببین الان فعلا ما 4 تا انجیل موجود داریم در دنیا که مسیحیان دارن استفاده میکنن، با هم دیگه متفاوته. ولی قرآنی که در اختیار همه مسلمان ها هست همین یه قرآنه. قرآن دیگه وجود نداره.
حالا ایشون میخواد همین رو گرفتار تشریک بکنه دیگه، بگه شما هم اینجور رضایتون نبوده که از اول همین قرآن باشه، زمان پیغمبر الان همونه. ببینید میخواد همین کارو بکنه دیگه. منتها حرف ما و حرف اونها با هم دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. ما نسبت به 4 تا بودن انجیل حرف داریم مثلا که الان در دستا موجوده. به قول شما به موجودی فعلی خودمون میگیم یه قرآن داریم ما. شما 4 تا انجیل دارید. بعد ما میگیم شما 128 تا انجیل داشتین. اینم ما نمیگیم البته. منابع مستدل مسیحیت داری حرفو میزنه. اونم میخواد بگه خیلی خوب ما داشتیم شما هم داشتین دیگه. ببینید به این حرف ما اشکال شما نکنید. به این اعتقاد و باور ما شما اشکال نکنید. شما خودتون هم مثل ما بودید. ما وقتی میگیم یک قرآن بیشتر در دنیا موجود نیست، میگه حالا موجود نیست، از قبل قرآن دیگری وجود داشتن، همه در دست روزگار خلاصه به دست تطاول سپرده شدن. این قرآن معلوم نیست همون قرآنی باشه که بر پیغمبر از لوح محفوظ نازل شده. داره این حرفو میزنه، میخواد سندیت قرآن رو عین سندیت انجیل از بین ببره.
و اشاره بکنیم باز هم به اون صحبت حضرت عالی که فرمودید در موزه آستانه مقدس حضرت معصوم سلام الله علیه خواه قرآن خطی وجود داره که مربوط به قرن دوم هجریه.
مثل همینه،
دقیقاً مثل همینه،
موجود نیست ولی بقیه شرجی هست منطبق با اینه. حالا من بگم خیلی بود مطلب اصرار دارم، میخوام بگم حرف اینا چیه اساسا.
من میخوام در طول تاریخ از قرن دوم حداقل تا اینجا که ما اینو داریم هیچ تغییری صورت نگرفته.
این جواب اون حرفی که قرآن فعلی مال 1924 مولدات مصر او کردی، نه این نیست. شما به سال 460 مراجعه کن قرآن میبینی، این همین قرآن. سال 500 رجوع بکن قرآن این همین قرآن میبینی. به قرن دوم رجوع کن قرآن مثل همین قرآن میبینی.
من ایشون میخواد بگه تا 1924 نه قرآن های متفاوت بوده، از 1924 به این طرف شده. یکی شده.
بعد شما بیا این مطلب رو برای قرآن ها اثبات کن، برس به قرن اول.
بله.
این میخواد بگه قرن اول 100 سال اول اسلام مثلا قرآن موجود نبوده. اینم حرفش این بود که ما براش اثبات کردیم قرآن موجود بوده زمان شخص پیغمبر اکرم، به فرمان خود پیغمبر اکرم قرآن به همین شکل نگاه میکنیم، منظم و مبوب شده است. این حرف ما هستش تا اینجا که افتیم. البته براتون
بسیار عالی آقای دکتر، اگر موافق باشید ادامه صحبت های آقای توسلی رو به اتفاق بینندگان عزیز ببینیم و بشنویم.
توی سوره بقره سوره 2 قرآن آیه 275، و اینم من دوباره به بینندگان میخوام بگیم که بعضی وقتا آیه ها تو قرآن های مختلف یکی دو تا بالا پایین داره، ولی تو سوره بقره سوره 275 صحبت اونهایی هستش که دارن رباخاری میکنن، که اونهایی که رباخاری میکنن نخواهند ایستاد. اینطوری میگم، من دارم انگلیسیشو ترجمه میکنم، ولی توی قرآن ابن مسعود میگه تا روز قیامت، یوم القیامت، یعنی یه فریز اینجا اضافه داره توی قرآن ابن مسعود، و دوباره این اشاره ها رو خود منابع اسلامی میکنن که مثلا قرآن ابن مسعود اینجا اینجاش اضافه بود. سوره 5 آیه 91 که شما لطفاً بخونیم این رو، بذار اینو بخونیم. صحبت روزه گرفتن در سه روز رو میکنه. بذار ببینم فارسی ما چی میگه.
فکر میکنم سوره مائده آیه 89 باشه.
اوکی، توی
در ترجمه من
اگر
اجازه بدید.
اوکی، خیلی خوب.
من از روی متن نگاه میکنم. میگه خدا به خاطر قسمهای لغو شما رو مؤاخذه نخواهد کرد، ولیکن بر اون قسمی که از روی عقیده قلبی یاد کنید مؤاخذه خواهد نمود، و کفاره اون قسم تام دادن 10 فقیر است. از آن تام متوسط که بر اهل خانه خود غالبا تهیه میکنه، یا جامه بر اونها بپوشانید، یا یک بنده آزاد کنید. هر کس توانایی اون ندارد 3 روز روزه بدارد. این از کفاره سوگندهایی که یاد میکنید و باید سوگندهای خود را نگاه دارید.
اوکی، بسیار خوب. توی نسخه ابن مسعود این 3 روز روزه گرفتن رو 3 روز روزه 3 روز پشت سر هم، اصطلاح پشت چی
متوالی،
3 روز متواری، و این توی فقه اسلامی خیلی بحث شد. بالاخره اینا یه سری مسائل فقهی هست، فقه هم در اسلام خیلی خیلی مسئله مهمی هستش. پس میخوام بگم که حالا شاید برای ما امروزه بگیم خب حالا یه نسخه قرآن میگه 3 روز، یه نسخه قرآن میگه 3 روز متواری، فرقش چیه؟ خب خیلی بحث بود توی فقه اسلامی که همین یک کلمه فرق تو نسخه ها خیلی جای بحث پیدا میشه. یه آیه دیگه ای که میخوام نگاه کنید توی نه فقط نسخه ابن مسعود، بلکه تو نسخه های افراد دیگه ای از جمله ابی ابن کعب و نسخه افراد دیگه ای، سوره 33 آیه 6 سوره 33 آیه 6 درباره پیغمبر اسلام، زنهای پیغمبر و رابطه آنها با مسلمانان این آیه صحبت می‌کنه.
سوره 33 سوره احزاب میشه،
سوره احزاب. بله،
آیه 6 هم فرمودید.
آها، اگر تو فارسی ششم باشه بذار ببینم.
بله، تو فارسی به نظر میاد پیغمبر ولی و سزاوارتر به مؤمنان است. از خود آنها و زنان پیغمبر مادران مؤمنان هستند و خیشاوندان نسبی شخص، بعضی بر بعضی دیگر در کتاب خدا مقدمند از مهاجر و انصار.
بسیار، نه همین قسمتشو میخواستم.
بله.
توی نسخه ای که امروز ما از قرآن داریم میگه پیغمبر ولی مؤمنینه.
بله.
و زنهای پیغمبر مادران مؤمنین هستن.
بله.
توی نسخه ابن مسعود و نسخه ابی ابن کعب و افراد دیگه که در طول تاریخ اسلام این رو تاکید کردن، اصطلاحش هست و پیغمبر پدر شما مؤمنین هست.
بله.
و زنهای پیغمبر مادران شما هستند. ولی این اصطلاح و پیغمبر پدر مؤمنین هست توی نسخه عثمان وجود نداره، ازش حذف شده. آیه‌ای که درباره در قرآن آیه خیلی مشهوری هم هست که خدا به غیر از اسلام هیچ دینی رو از کسی قبول نمی‌کنه. اونم لطف کن برامون بخون.
بله، آل عمران باید باشه و 85 اگر درست گفته باشم. آل عمران 85. هر کس غیر از اسلام دین اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران است.
پس دینی که نزد خدا قابل قبول، نه یه آیه دیگه هم هست شبیه اینه به نظرم، یا شاید همین باشه، من چون همیشه انگلیسی خوندم. به غیر از اسلام دینی نزد خدا قابل قبول نیست.
هر کس غیر از اسلام،
بله دقیقا. بله، به غیر از اسلام دینی قابل قبول نیست در نزد خدا. مال نسخه ابن مسعود میگه که به غیر از حنیف بودن دینی قابل قبول نیست. یعنی اینم دوباره میتونه یه بحث خیلی الهیاتی باشه، حنیف بودن مهمه یا اسلام مهمه. پس میخوام بگم که اینا یک سری فقط مثال هست، اینا همه مثال ها نیست. گفتم آرثر جفری تو کتابش که 100 صفحه لیست فرق بین نسخه ابن مسعود هست با نسخه عثمانی.
خب شنیدیم و دیدیم صحبت‌های آقای توسلی رو. اجازه بدید تا صحبت‌های آقای دکتر فریدونی رو هم بشنویم، زمینه که آقای دکتر فرصتمون هم کم است.
غیر از یک کلمه وجود نداره. از کتاب آرتور جفری دارن برامون میخونن. بله. سندیانی که برامون ثابت کنن اول باید بخونن. اگر شما کتاب قرآن ابن مسعود رو آوردید مقابل قرآن عثمانی فعلی قرار دادید و بگید با هم دیگه اختلاف دارن، یه حرفی باز همون حرفای خلاصه نسیه معامله کردن و یا کتابی که دیگری نوشته به نام ابن مسعودی قرآن رو نسبت داده، دارین مقایسه انجام میدید. به هیچ وجه من الوجود قابل قبول نیست. اینا
قرآن ابن مسعود وجود نداره.
گو شما که خودتون گفتید که اصلا ما از این قرآن اصلا یک دونه‌ش هم نداریم، تو کتابا داریم میخونیم. و کتابی خود نوشتن، کتابی خود نوشتن. مطلب دیگر این بی سوادی جناب آقای مجری ماست. من تعجب میکنم یه بهترجی نمیشه انتخاب بکنه. کلمه قسم رو ایشون بلد نیست بخونه، میخونه قسم. شما قسم میخورید، قرآن میگه در برابر قسم خوردن که میخورید بخورید باید خلاص کفاره بدید. چون قسم رو بلد نیست، میگه قسم. آقای مجری محترم، آقای چیز که از اسلام رفته به مسیح، البته اینقدر اطلاعات حسابی هم خیلی زیاد هست دیگه. مطلب دیگر، حالا فرض کنیم چنین مطلبی هم باشه، در قرآن ما آمده رابطه پیغمبر اکرم با مؤمنان رابطه مولویته. بله، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. رابطه پدری اصلا نیست، چون در قرآن کریم سوره احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بابای هیچ کدوم از شماها نیستش. اونجا سریع میگه اصلا نیست. ارتباطی که پیغمبر با شما داره ارتباط چیه؟ مولویه. النبی اولا یعنی چی؟ یعنی هر چه گفت پیغمبر بر من اطاعتش واجب خواهد شد. این معنی مولویته. درستش هم همینه. اگر من در برابر پیغمبر تسلیم نباشم اوامرش اطاعت نخواهم کرد. درست همینه. اگر قرآن ابن مسعودی هم باشه او داره بی خود میگه که نیستش اصلا.
در اون قرآن اینجا مقایرت پیدا میشه اگر وجود داشته باشه.
بله، عرض کردم اصلا نیازی به این چیزم نیست، مقایسه‌ام نیستش. پیغمبر واقعا مولویت داره بر ما. یعنی حرفش باید ما اطاعت بکنیم، هر چی گفته شد از طرف خدا میدونیمش دیگه. پیغمبر پدر ما نیست، چون در خیلی از اون میشه اطاعت پیغمبر پدر رو نکرد. مثلا خود قرآن داره تاکید میکنه ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پدر هیچ کدوم از مردای شما نیست. خب اونجا داره کلا نفیش میکنه، در رابطه مولویت رو اثبات میکنه. و بعد هم مطلب دیگر، بله قرآن ابن مسعود اگر باشه همچین مطلبی گفته باشه بسیار اشتباه کرده. کلمه اسلام نه مراد آیین ما هست. اسلام یعنی تسلیم در برابر خدای متعال بودن. و اگر هر کسی در قیامت بلند شه بیاد و در برابر خدای متعال در این دنیا تسلیم نشده باشه، اصلا قابل قبول نخواهد بود اعتقاداتش. بله. و خدای متعال عذابش خواهد کرد. این حرف درسته. حنیف بودن کجا؟ حنیف بودن یک معناش این است که بر طبق فطرت انسانی مطلب گفته شود. خب بله، اسلام بر مبنای فطرت انسانی است و اسلام یعنی تسلیم در برابر خدا. یعنی کلمه اسلام هم حنیفیت رو در بر میگیره، هم تسلیم در برابر خدای متعال میگیره. خب بهتره که اون کلمه چی بیاد؟ اسلام بیاد. و هر کسی غیر از اسلام دینی بیاره و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، درسته، چون اسلام کلمه جامعیه، هم تسلیم مقابل خداست، هم بحث این که این دین مطابق فطرت انسان است. این که خیلی خوشگلتره که آقای آرتور جفری قدم نفهمیدن بازم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. اگر اجازه بدید بحث رو تمامش بکنیم در این برنامه و بگذاریم برای برنامه بعدی که انشاءالله اطلاعات مفصل‌تری رو در این زمینه در اختیار بینندگان خوبمون قرار بدیم.
امید خدا.
متشکرم از شما. از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم صمیمانه سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. دعوت می‌کنم از شما که در برنامه‌های آینده حتما باز هم همراه ما باشید. تا اون موقع خدای بزرگ یار و نگهدار شما.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این اهانت به مردم ایران که اون مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون
رو یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.